مفرما تنبلی با این بهونه که پاییز میمونم من تو خونه. هه بده
هوا سرده، چرا ورزش کنم من که فردا تب و یا لرزش کنم من. نون بده
نگیره ای دوست من انقدر بهونه، باشو ورزش بکن اصلا تو خونه. هه بده
همیشه تنبلم من در زمان دوست جانم، همیشه جور میشه یک جور بهانه دوست جانم. نیم بده
من رفیقت هستم و سوزد به حال تو دلم، بنده تنبل نیستم ورزش کنان و عاقلم.
آفرین.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان‌پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام میگم به تو سیاوش عزیز، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم حالا همگی خوب باشه.
حالا خندمون گرفته. اول برنامه بگم که احسان، من همین الان گرسنمه.
منم گرسنمه.
امروز آخه صبح زود پاشدم، صبح زود صبحونه خوردم، هنوز چی نشده. اول صبح 9 صبح
همینه دیگه.
قانونشه
هر روزی که شما صبحانه بخوری به میزان کافی هم بخوری زودتر گرسنه میشی، ناهار هم بیشتر میخوری تازه. حالا شما صبحانه نخور.
آره دیگه، من اصلا صبحانه نمیخورم عموما. امروز یه امروز خوردم، بعد همین الان گرسنمه.
سیاوش چند روزه، یعنی چند روزه که 2-3 هفته از هوس کله پاچه کردم، خیلی گرون شده، نمیتونم بخورم.
برا
خیلی گرون شده.
بست گرونیه آقا، اصلا برای سلامتی ضرر داره کله پاچه، چربی داره،
کلسترول داره بالا.
ماهی یه بار.
آره
میدونی من آخرین دفعه کی خوردم؟ من فکر کنم زمستون گذشته بود.
منم همون موقع خوردم،
یعنی
دیگه از اون موقع روز شمار کردم. البته بگم هوا هم خنک بشه
بیشتر میچسبه دیگه. بعد اصلا عصرای پاییز باشه، بارون زده باشه، تو رشتم باشی،
وای
بری سیراب شیرزون بخوری،
سیراب شیرزون آب لیمو هم بزنی.
آب لیمو نه، من سرکه دوست دارم.
سرکه
آب دهن رو افتاد. بریم برنامه رادیومو شروع کنی. رادیو می برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. اینجا کارخانه سواله. احسان یه سوال تولید کن، سریع بفرست بیرون.
به معنی واقعی سوال تو ذهنم، اصلا قصد شوخی و مزاح اینا ندارم، واقعا برام سوال شده که اگر که البته اینو همه جا دیدیم و شنیدیم تو فضای مجازی، برای من خیلی وقت
سوال
حیوانات خودشون بعد از دوران شیرخواری و کودکیشون دیگه شیر نمیخورن، ما انسان ها چرا باید شیر بخوریم؟ باید چرا شیر حیوانات باید بخوریم؟
آها، اتفاقا این
یعنی صنعته که به خاطر اقتصاد و صنعت شیرش دیگه
نمیخوریم. اینم هست، اینم هست. ولی من اخیرا یه اپیزود جدید پادکست خدافظ آفریقا رو شنیدم، راجع به اهلی سازی حیوانات در مثلا 10000 سال 20000 سال پیش بوده.
بله.
و رسیده به گاو که من حالا انسان بز و اینجور چیزا پرورش میداده برای گوشتش.
خوب.
ولی اونجایی که شیر میاد، محصولات لبنی میادش وارد صحنه میشه، اون جاییه که گاو شیر زیادتری تولید میکرده بیشتر از نوزادش، و این شیره در دسترس انسان بوده. وقتی که دامداری رو به وجود آورده، وقتی که از پوست و شاخ و سم و حتی در واقع از مدفوع گاو استفاده میکرده، شیر میاد بخش از برنامه غذایی انسان میشه. و این
نیاز نبوده دیگه، نیاز آزاد تولید شده، کیفیت رسیدگی به دام بهتر شده، شیر
هم نیاز نیستش احسان. خیلی چیزای دیگه هم نیاز نیست، ولی انسان برای اینکه برسه به این مرتبه انسان هوشمندی که عمر بیشتری داشته باشه، سلامتی بیشتری داشته باشه، مواد غذایی متنوع رو شروع میکنه تجربه مصرفش رو و از اونا در واقع بهره مند میشه. ما به نظر تو ما باید ماهی بخوریم؟ بالاخره ما باید یه چیزی بخوریم دیگه. مثلا اگه گوشخوار باشیم، مثلا فرض کن مثلا نمیدونم گرگ میره گوسفند و گوشت و این چیزا میخوره، نمیره ماهیگیری بکنه، ماهی بخوره. این ماهی که ماهی میخوریم
یه تفاوتی با بقیه داره.
من گفتم گرگ، شیر رو اصلا نگفتم.
میدونی در مصرف شیر
شیر رو میگیره،
آره
شیر مایه شیر بکنم، حیوان شیر
در مصرف شیر هیچ کس نمیگه آقا هر روز از کودکی تا بزرگسالی و حتی مثلا پیری هر روز ماهی بخور، هر روز تخم مرغ بخور.
کی گفته هر روز شیر بخور؟
ولی میگن آقا هر روز، روزی یه لیوان شیر رو بخوری، صبحانه هر روز شیر بخوری،
شیر هم یه ماده غذایی،
هر روز بخوری
ماده غذایی. حالا چرا من باید حرف بزنم؟ بهتره که از این متخصص بپرسیم. امروز میان در پرونده ویژه متخصص داریم که در همین رابطه صحبت، همین سوالتو میبریم، چون راجبی میخواستیم صحبت بکنیم که چی تو کیفمون باشه، اون لقمه‌ای که با خودمون میبریم چی باشه که ما رو کیفیت زندگی روزانمون رو بهتر بکنه. امروز راجب این میخواییم صحبت بکنیم، اما بهتره که همین سوالتو رو مطرح بکنیم، راجب شیر بپرسیم،
چون قشنگ متخصصات دو دستن انگار تو این حوزه. متخصصان تغذیه‌ای که قویاً دفاع میکنن از مصرف روزانه شیر، و متخصصان تغذیه‌ای که قویاً رد میکنن و میگن آقا اصلا کار اشتباهیه.
من هر چی که مصرفش تاکید زیاد بشه، که افراطی بخواد بشه، من مطمئنم که چون تغذیه یعنی اعتدال در مصرف دیگه، اینکه تو متنوع باشی. حالا بریم به سراغ شیر رادیوم میثم موسوی که قراره که برای ما جدیدترین خبرهای دنیای علم و فناوری رو بگه.
شیر
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. اولین دستگاه نانایی به هوش مصنوعی مجهز شد. شرکتی نانومهندسی در یک پروژه یک ساله موفق شده دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس، کشش و انرژی سطحی خودش رو به هوش مصنوعی مجهز کنه. در این پروژه از الگوریتم یادگیری عمیق استفاده شده که اولین قدم در بکارگیری هوش مصنوعی در تجهیزات نانویی کشور محسوب میشه. با این فناوری فرایند تشخیص و محاسبه زاویه تماس و کشش سطحی از حالت دستی به سامانه‌ای تمام خودکار تبدیل شده که بدون دخالت کاربر و تنها با تحلیل تصویر یا ویدئو مقادیر دقیق رو محاسبه و نمایش میده. این دستاورد علاوه بر افزایش دقت و سرعت سنجش، باعث حذف خطاهای انسانی و گامی مهم در جهت اتوماسیون کامل آزمایشگاه‌های نانو و استفاده صنعتی از این دستگاه به شمار می‌آید. دانشمندان با تنظیم دقیق الگوریتم نوعی هوش مصنوعی، گام مهمی در تشخیص زودتر و دقیق‌تر یکی از بیماری‌های قلبی ژنتیکی برداشتند. این ابزار پیشرفته به جای هشدارهای کلی، حالا عددی مشخص از احتمال ابتلا به بیماری ارائه میده و به پزشکان کمک میکنه بیماران پرخطر رو با اطمینان بیشتری شناسایی کنند و زودتر در اولویت مراقبت قرار بدن. این دقت بالا به ویژه در تشخیص زود هنگام و پیشگیری از عوارض جدی در بیمارانی که هنوز علائمی ندارن اهمیت زیادی داره. کاربرد این مدل در تحلیل نوار قلب یا ECG باعث میشه متخصصان قلب بتونن بیماران در معرض بیشترین خطر رو شناسایی کرده و حتی قبل از بروز یا شدت گرفتن علائم برای بررسی و درمان به کلینیک دعوت کنن. بر راز عملکرد بهتر در تولید هیدروژن پاک در شکل ذرات پنهان شده. پژوهشگران موفق شدند با تغییر ساده در شکل نانوذرات عملکرد مواد تولید کننده هیدروژن رو به طور چشمگیری بهبود بدن. اونها ترکیبی از چند فلز رو ابتدا به صورت صفحه‌های نازک ساختن و بعد شکل اون رو به میله‌های ریز نانویی تغییر دادن. نتیجه فراتر از انتظار بود. رسانایی ماده افزایش پیدا کرد، انرژی مورد نیاز واکنش کاهش پیدا کرد و دوام اون در شرایط سخت آزمایشگاهی بالا رفت. این یافته نشون میده که در دنیای نانو حتی تغییر ظاهری در ابعاد چند میلیاردم متر میتونه مسیر فناوری‌های پارک رو دگرگون کنه. پژوهشگران امیدوارن این روش گام مهمی برای ساخت نسل جدیدی از کاتالیزورهای کارآمد در تولید هیدروژن سبز و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی باشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز دکتر عبدالرضا نوروزی متخصص تغذیه همراه ما هستن. سلام شما دکتر نوروزی، صبحتون بخیر.
به نام خدا. منم خدمت جناب علی و احسان عزیز و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم خوب و سالم و خوش باشین.
خیلی متشکرم آقای نوروزی. ما ابتدای برنامه راجع به چیزای مختلف صحبت کردیم، شما هم توی اتاق فرمان بودید، احتمالاً شنیدید راجع به شیر صحبت کردش. احسان گفتش که بالاخره این حرفایی که زده میشه که کار در واقع بنگاه‌های اقتصادیه که شیر تبلیغ میکنن. صحبت از این بودش که آیا واقعا ما اینقدر نیاز داریم به این مواد غذایی که تبلیغ میشه؟ مثلا یادمه که همیشه میگفتن بچه‌ها شیر بخورن قد بکشن، دندوناشون محکم بشه، استخوناتون محکم بشه. به ما اینا رو میگفتن. البته خب زمان ما چون در واقع محدودیتایی هم بود، شیرها خیلی آبکی بود. الان شیرها خیلی غلیظ و قوام آمده و همچین میشه گفتش که خیلی جدیه.
چرب و پرچرب.
الان دیگه واقعا ما اینقدر به شیر نیاز داریم؟
ما شیر رو به عنوان یکی از ضروری ترین مواد غذایی برای سلامت انسان در نظر میگیریم. مواد غذایی رو من میتونم به دو دسته تقسیم بکنم. یه دسته مواد غذایی هستن که ما اون دریافت هدونیک، دریافت لذتی رو ازشون داریم. من اینو میخورم حس خوبی به هم دست میده.
مثلا کباب و دنبه و کل پاچه.
شما اینا رو میخوری، اینها بیشتر حسای هدونیکی رو به شما، حسای لذتی هستش و اینا از زندگی شما هم حس بشه، هیچ تأثیر خاصی در زندگی شما ندارن. شما الان همون کباب و دنبه رو از زندگیتون حس بکنید. اگه شما اینو یک سال هم نخورید، پنج سال هم نخورید، هیچ
واقعا
تأثیری در
مگه ما نیاز به پروتئین نداریم؟
خب شما به هر حال پروتئین از چیزای دیگه هم تامین میکنید. شما غذاهای دیگه
هم نمیشه دیگه. عدس کیلو 800 تومان.
نخود 800 تومنه؟
بله.
واقعا
مرغوبشن رو 700 تومن شده.
نخود هر که روید خانه خود ولش کنه.
برحال ما از منابع دیگه، از حالا نخودم نگیم، از مرغ، از تخم مرغ، از حالا حبوبات، ما این نیاز همون رو تامین میکنیم. پس برای من پنج سال هم اگه این کباب و دنبه و کباب نخورم مشکلی ایجاد نمیکنه. اما شیر اینطوری نیستش، لبنیات اینطوری نیستش که حالا بگیم در رأس شیره. شیر حاوی موادی هستش که در تمام سنین برای سلامت ما ضروری و مورد نیازه. حالا من از سنین سالمندی خدمتتون بگم، ما به هر حال در علم پزشکی توصیه هایی که میکنیم باید بر اساس شواهد، یعنی شواهدی هم که هستش، نه اون چیزی که به ذهن من خطور بکنه،
شواهدی که مبنای مطالعاتتون باشه، احسن
مبنای مطالعاتی داشته باشه. ما یک مطالعه بسیار بزرگی در کشور انگلستان انجام میشه. اینها بر روی یک جمعیت حدود 4 میلیون نفر، الان حدود 13 سال هست. این 4 میلیون نفر رو اینها تمام اطلاعات، نمونه های خونی، نمیدونم از موشون، تمام دستورات غذایی، اینها چی مشکلاتی رو دارن پیدا میکنن، 13 ساله دارن اینا رو در سنین مختلف دارن دنبال میکنن
و مطالعه دقیقی
و مطالعه بسیار دقیقیه. در این مطالعه اون آنالیز یا محاسبه آماری رو که انجام داده بودن برای یک جمعیت حدود 300 هزار نفر از اینا دیده بودن سالمندان، یعنی افراد بالای 65 سال که اینها به طور متوسط هر روز یک لیوان شیر استفاده کردن و اینها اومدن سن 81 سال رو گذروندن، این افراد تقریبا 7 ماه طول عمرشون زیادتر بوده.
این یه میانگینه دیگه،
این میانگین. ببین اینا اومدن با کارهای عمری همه چی رو در نظر گرفتن که آقا این نمیدونم مشکل قلبی نداشته، نمیدونم
سیگار میکشه.
همه اینا رو محاسبه کردن، اینا رو تو این محاسبات بسیار پیچیده آماری هستش، همه اینا رو در نظر گرفتن، در آخر اومدن به یک لیوان شیر در روز، یعنی شاید ما اون گزاره هایی که در این آنالیز میشه 500 تا گزاره وارد شده، همونطوری گفتم از مسائل مختلف، اما اون چیزی که در نهایت مونده یک لیوان شیر، 200 میلی لیتر شیر در روز برای یک فرد بالای 65 سال مرتب خورده. این باعث میشه اگه این فرد حالا به خاطر تصادفی، به خاطر نمیدونم حادثه ای اگه از بین نرفته باشه و به سن 82 رسیده باشه، حدود 7 ماه سنش بیشتر میتونه عمر بکنه. خب عدد بسیار بالاییه، شما ببین با یه لیوان شیر.
خب این یه لیوان شیر مثلا با مصرف قرص کلسیم و اینا نمیتونه همون تامین بشه اون نیاز؟
اگه فرد شیر رو نمیخوره ما دیگه میگیم که کاچی بهتر از هیچی؟ بله آها. از هیچی بهتره، اما جایگزین اون نمیشه.
یعنی شیر اینقدر از اون قرص مهمتره؟
برای که شیر حاوی کلسیومه، حاوی پروتئین هستش،
آنزیم‌ها،
حاوی آنزیم‌ها هستش، و خب وقتی که شما شیر رو میخورید، اولا کلسیوم شیر تقریبا ما 90% کلسیومی که در شیر هست ما بدن ما جذب میکنه، در حالی که در یه قرص کلسیوم متعارفی که برید از داروخانه بگیرید که معمولا 500 میلی گرم یه قرص معمولی هستش، ما از این 500 میلی گرم شاید فقط حدود 20% رو بدن ما جذب میکنه، و علاوه بر این که پروتئین داره شیر، پروتئینی که در شیر هست کمک میکنه که اون ساختار استخونی ما تکمیل بشه. ما میگیم پروتئین در ساختار استخوان ها مثل تیراهن عمل میکنه و این کلسیوم ها میرن به این پروتئین ها میچسبن و باعث محکم و سفتی و قوام استخوان رو بهبود میبخشن. شیر حاوی مقادیر زیادی ویتامین دی هستش، این ویتامین دی شیر هست که باعث میشه که این کلسیومی که داخل شیر هست جذب بشه، انگار که شما یه کاتالیزور، یه چیز مکملی رو اضافه کردین خود این ماده غذایی داری که باعث میشه اون کلسیومش جذب بشه. و حالا همه اینا رو بگذاریم از لحاظ بحثای مربوط به استخوان، خود شیر به خاطر ترکیباتی که داره و تغییراتی که در ترشح هورمون‌هایی مثل هورمون‌های گوارشی، هورمون‌هایی که در اشتهای ما مؤثر هستن، ما همه چیز ما تحت کنترل هورمون‌های ماست، این هورمون‌ها دستور میدن به مغز ما و مغز ما حس گرسنگی بهش دست میده، حس سیری بهش دست میده، حس اینکه من هنوز نمیتونم دارم غذا رو میخورم، نمیتونم از غذا دست بکشم، دوباره میرم دو قاشق دیگه ام یه بشقاب پرو خوردم و دوباره میرم. اینا همه تحت تأثیر هورمون‌ها و سیستم‌های عصبی مغز ما هستن. شیر تحقیقات بسیار زیاد نشون داده که در کنترل این هورمون‌هایی که باعث افزایش اشتها یا باعث کاهش اشتها میشن نقش بسیار زیادی داره. با خاطر اون هستش که ما میگیم در افراد میانسال مصرف یک لیوان شیر به عنوان یک راهکاری برای پیشگیری از چاقی هستش، برای پیشگیری از اضافه وزن هست. من نمیگم خوردن شیر باعث لاغری میشه، اما ما رو که اگه بناست که من سالی مثلا نیم کیلو وزنم زیاد بشه با مصرف این شیر روزانه یک لیوان، من میان سال رو میتونه باعث بشه که به جای نیم کیلو افزایش وزن من مثلا 300 گرم افزایش وزن در سال داشته باشم.
کفایت مواد اصلی غذاییه که بدن بهش نیاز داره،
نیاز
دیگه.
داره و تنظیماتی که اون هورمون های ما اینها رو دارن. بدن ما تمام آنزیم ها و تمام مواد لازم برای هضم و جذب شیر رو داره.
دکتر نوروزی، حالا دقیقاً به نکته اشاره کرد که من میخوام دست روی همین موضوع بذارم. شما الان در دفاع از مصرف شیر به انواع مواد معدنی و ویتامین هایی و آنزیم هایی که در شیر هست اشاره کرد که برای بدن انسان ضروری هست. اتفاقاً کسانی که مخالف مصرف شیر هستند و میگن که اصلاً شیر حیوانات رو نیازی نیست که انسان بخواد مصرف کنه و اصلاً ضرورتی نداره انسان مثلا از 1 2 سالگی بعد دیگه بخواد شیر مصرف کنه، اونها هم میپذیرند و میگن بله شیر مثلا گاو این همه مواد معدنی و ویتامین و آنزیم ها اینا رو داره، اما هر ماده معدنی و ویتامینی بخواد در بدن ما جذب بشه، نیاز به سری آنزیم ها داره بدن ما که بیاد به کمک اونها اینا جذب بدن بشه دیگه. این آنزیم ها برای شیر گاو در بدن خودمون گاو هستش، آنزیم مورد نظر در بدن انسان نیست. ما وقتی مصرف بکنیم آنزیمش نداریم، ما چرا باید مصرف بکنیم؟ آنزیم مورد نظر برای انسان برای شیر مادر طراحی شده. این درسته؟
بدن انسان، من حالا یک تفاوتی که حالا ما این از لحاظ بیولوژیکی و از لحاظ حالا بگیم فیزیولوژی و پزشکی میگم، بدن ما انسان ها اصلا با هیچ کدوم از جانداران دیگه قابل مقایسه نیست. ما یک سر و گردن از تمام پستانداران تو همه چیز بالاتر هستیم. ما واقعا از لحاظ فیزیولوژیکی بدن انسان، ما جامعه و شرایطیم. این که ما بگیم شیر برای گوساله هست، نه چنین چیزی نیستش. بدن ما تمام
خودش
اون چیزه
شیر. خودشون چرا دیگه
میخوره دیگه گوساله
میخوره دیگه از اون کودکشون چرا تموم میشه دیگه مصرف نمیکنن خودمونا.
آها بعدش چرا نمیخورن؟
آره بعدش دیگه بعدش برای که ما انسان ها میریم بنده خدا مادرش رو میگیریم ازش
شیر شیرش رو استفاده اونا که تو طبیعتن مگه اونا میخورن؟ یعنی اونا که
ببین بخاطر همونه چرا انسان الان به طور متوسط ما 85 سال عمر میکنیم؟ شما کدوم پستاندار رو میبینین که به غیر از یکی دو تا نمیدونم نهنگ نمیدونم اقیانوس فلان مثلا 80 سال عمر میکنه؟ بقیه پستاندارا همه زیر 15 سال 10 سال نمیدونم 6 سال عمر میکنن. ما چرا انقدر عمر میکنیم؟ ما الان تازه اگه عمری باشه 20 سال دیگه من این برنامه رو شما منو دعوت کنید اینجا بیام صحبت بکنم
با مداخله‌های ژنتیکی،
الان دارم میگم ما به زودی افراد زیادی رو خواهیم دید که صد رو میزنن. یعنی احتمالا من و شما به سن سالمندی برسیم ما بالای 95 و 100 رو میتونیم ببینیم. 20 سال دیگه من ممکنه حرف بگم ما به زودی 110 رو خواهیم دید. خاطر اینکه بدن ما فوق‌العاده است و واقعا این قضیه‌ای که میگن انسان خلیفه خداست و من به این واقعا اعتقاد علمی دارم که تمام طبیعت ساخته شده که انسان ازش واقعا برای به نفع انسانه. حالا من نمیام زیاده روی بکنیم بیایم بزنیم در به داغونش بکنیم اسراف بکنیم،
نمیگیم ولی خب کردیم.
اما
به هر حال
این سیستم انسان هستش. وقتی که خداوند میخواد بهشت رو برای ما توصیف بکنه اول میفرماین که بهشت جایی هستش که نهراش شیر و عسله، شیر و عسل هستش. بنابراین خب بالاخره یک غذای بهشتی هم میتونیم بگیم که هست. جلسه ای بودم من حالا چون توی شورای سلامت امنیت غذایی استان تهران هم هستم، حالا بحثای مختلفی بود. حالا من گفتم ببین حالا همه این بحثا درسته اما من واقعا هم نمیدونم دلیلش چیه. ما در دنیا الان این هم هست اما ما الان بشر امروزه در دنیا، من ایران هم جزئی از اون، فقط ایران نیست همه دنیا، ما بالاترین میزان سطح سلامت در هیچ دوره از تاریخ بشر به اندازه الان نیست. در هیچ دوره از تاریخ بشر به اندازه الان انسان‌ها سیر نبودن. همیشه ما گرسنه بودیم. همیشه گرسنگی تقریبا یه چیزی حدود 40% تا 60%
زندگی ما بوده.
زندگی انسان‌ها بوده. انسان‌ها 40% تا 60% گرسنگی بودیم می‌کشیدن. در هیچ دوره ما طول عمرمون انقدر نبوده. درسته ما الان نمی‌دونم بگیم سرطان زیاد شده، دیابت زیاد شده. اما اون زمان رو تشخیص داده نمی‌شد.
خب دکتر نوروزی اشاره جالبیه.
ما الان از لحاظ سطح رفاهی واقعا و سطح سلامتی در بالاترین، حالا بگیم انسان 13000 سال قبل، حالا انسان جدید، انسان هوموساپین که انسان‌های جدید هستن میگن 13000 سالی که
50 تا 13
50 خب هیچ کی به اندازه ما الان اینطور همه چیز خوب نبوده.
خب دکتر نوروزی من اصلا میخوام به همین نکته اشاره بکنم، اینکه شما میگید که اتفاقا بشر بیشتر از هر زمانی سیری رو داره تجربه میکنه به دلیل دسترس پذیر بودن به نوعی صنعتی شدن چیزهای مختلف از دامداری، کشاورزی، تامین همه مایحتاج بشر، حتی خلق نیازهای جدید که به واسطه اون فضای صنعتی و اون فضای سرمایه‌داری به نوعی اتفاق افتاده، عمر بشر رو زیاد کرده، با کیفیت‌تر هم کرده به دلیل اینکه مداخلات پزشکی هم درش میتونه اتفاق بیفته. ولی من میخوام بیام همین نقطه گرسنگی و سیری، اینکه ما داریم غذا میخوریم و متوجه نمیشیم که سیر شدیم یا نشدیم، بخاطر همین هنوز در واقع در حال میل کردن غذا هستیم. کی فرمان میده که سیر شدم؟ معده میگه؟ کجا میگه؟ یعنی این سیگنال چطوری مخابره میشه که بگه آقا دیگه دست بکش؟ چون خیلی وقتا ما هی میخوریم سیرم نمیشیم ولی احساس میکنم دیگه نمیتونم بخورم.
ما مرکز کنترل سیری و گرسنگی ما در ناحیه از مغز به نام هیپوتالاموسه. هیپوتالاموس یه منطقه بسیار کوچیک در قسمت قاعده مغز ما پشت سر هستش و در اینجا دو تا حالا بگیم نقطه هست که یکیش مرکز سیریه، یکیش مرکز گرسنگیه. یعنی با تحریک یکی شما احساس سیری به انسان دست میده، با تحریک یکی دیگه احساس گرسنگی و دنبال غذا گشتن برای انسان دست میده. خب اینا این دو مرکز هست، اما اینها سیگنال ها رو از یک سری از محیط دارن دریافت میکنن اینا که این کدوم مرکز باید تحریک بشه. یکی از این مواردش معده ماست. معده ما هورمون های مختلفی رو ترشح میکنه به خاطر وارد شدن غذا، نوع غذایی که وارد معده شده. یک هورمونی مثلا به نام GLP-1 یا GLP-1 ترشح میشه، این GLP میره تو مغز باعث تحریک مرکز حس سیری میشه و به بدن ما حس سیری رو القا میکنه. خب شما دست میکشید.
خب چرا این انقدر به تعویق افتاده؟ به خاطر اینکه جمع زیست بشر که نگاه میکنیم، مخصوصا در جای مثل ایالات متحده آمریکا، در ایران خودمون، ما مواجهیم با اضافه وزن، نه برای افراد میانسال، برای کودکان حتی، برای سالمندان حتی، و این در واقع امراض خیلی زیادی رو ایجاد میکنه. جدا از اینکه بحث زیبایی و نمیدونم تناسب اندام و اینها مطرح هستش، چجوریه که قبلا این مسیج، این پیغامه داده می شده و آدم ها متناسب بودش، هیکلشون انقدر فربه و چاق نبودن، ولی الان هستن؟ الان چقدر این پیغامه دیر می رسه؟
خیلی سوال خوبیه، واقعا خیلی سوال عالی رو پرسیدین. ما الان داریم در حقیقت تاوان گرسنگی های آبا و اجدادمون رو داریم می دیم. همونطوری که گفتم، بشر همیشه ما مشکل داشتیم با غذا، همیشه جنگ می شده، شهر محاصره می شد، غذا 6 ماه نمی رسید و خب اونایی که لاغر بودن اونا می مردن، اونایی که چاق بودن لاغر می شدن زنده می موندن، یا قحطی می شد. همین خشکسالی هایی که شما الان دارید می بینید یک چیز جدیدی نیستش، ما از این خشکسالی ها زمانهای قدیم هم داشتیم. حالا نمونه شو خمگو، ما سرماها رو داشتیم که سرماهای طولانی بوده، باز شده که به موقع نتونن گندم رو بکارن و رفته فصل گرما، دیگه گندم روش نکرده و اون محصول کم شده. ما همیشه گرسنگی داشتیم و مغز ما یک ویژگی داره به نام، یک ژنی ما داریم به نام تریفتی جین یا ژن تمعکار. تریفتی یعنی تمعکار. این ژن تمعکار طمع غذا داره، یعنی میخواد هر چی غذا هست شما بخورید، برای اینکه بعداً این غذا رو تبدیل به چربی میکنه. این چربی به عنوان یک ذخیره انرژی پسندازه. ما بدون غذا نمیتونیم زنده بمونیم. اون انرژی یا ATP ما میگیم در سلول نیاز داره که اینو از چربی به دست میاره و اگه این کم بشه بدن ما عملکردش به هم میخوره. بنابراین ما به خاطر اینکه این تریفتی جین رو داریم، به خاطر گرسنگی های ممتدی که اتفاق افتاده، ما دیگه الان گرسنگی رو نمیبینیم. ببینید سال 1290 شمسی در ایران مصادف میشه، بله حدود 115 سال
شمسی
میفته، به عنوان قحطی بزرگ ایران اتفاق میفته.
دوره قاجار دیگه،
اواخر دوره قاجار، زمان جنگ جهانی اول بوده و زمان احمدشاه بوده. چه اتفاقی میفته؟ اول اینکه جنگ جهانی اول بوده، بالاخره غذا کم میشه. شما جاهایی که تولید غذا بودن مثل روسیه، مثل خود اروپا، اینها درگیر جنگ میشن، کشتی صورت نمیگیره، اصلا کلن غذا تو دنیا کم میشه. خشکسالی 4 ساله در ایران اتفاق افتاده بوده، 4 سال پشت سر هم خشکسالی بوده که اوجش 1290 میشه. این خشکسالی تولید محصول در ایران به شدت کم میشه و آنفولانزای اسپانیایی هم شیوع پیدا میکنه. این منجر میشه که دوباره اون کشاورزایی هم که مناطقی مثل اسپانیایی که درگیر جنگ جهانی اول نبودن، اینها بیطرف بودن، اما کشاورزایی از این بسیار از این بیماری تعداد زیادی تلف میشن. این منجر به کمبود شدید غذا در ایران میشه. آقای پروفسور مجد که یکی از اساتید، یکی از دانشگاهی بسیار معتبر هستن، یک کتابی، یعنی یک میشه گفتش که رساله علمی به نام قحطی بزرگ ایران نوشتن، حالا به انگلیسی بوده که به ترجمه‌اش هم به فارسی هم در منتشر شده این کتاب. و در این کتاب بالاخره تمام این مواردی که در استان‌های مختلف، حالا بگیم در ولایت‌های ایالت‌های مختلف ایران چقدر آدم تلف شدن، از یک چیزی بوده. به هر حال 40% جمعیت ایران می‌میرن تو مدت 3 سال. خیلیه، 40% جمعیت ایران از بین میرن. ایران جمعیتشون موقع 17 میلیون نفر بوده، تقریبا 6 میلیون نفر از بین میرن. جمعیت ایران میشه 11 میلیون نفر. یک عدد اصلا با مثلا الان من خدایی نکرده مثلا خب حالا بگم که آقا الان جمعیت 90 میلیونی ما مثلا یه 30 میلیون نفر مثلا تو مدت یک سال از بین برن، شما ببینید چی فاجعه ای رو به این به خاطر این گرسنگی ایجاد میشه. و شما میبینید که این یک اثر بلند مدتی در جامعه ما داشته. اتفاقا این محاسبه‌ای که